پرتنین آشناس خلیج فارس، ببین که داره موج میزنه، هدیتی واسه تو و منه که حسرتش به قلب دشمنه. قبله گاه قلب های ما یکیست، راه ما یکی، خدای ما یکیست، سنی و شیعه هم دلیم و با همین، این صدای ناب وحدت اتحاد ما، ترس دشمن هاست، حرف ما فقط عشق و عزته. خلیج فارس نماد وحدت تموم ماست، که تا همیشه از ستم رهاست، که نام پرتنین و آشناست. خلیج فارس، ببین که داره موج میزنه، هویتی واسه تو و منه که حسرتش به قلب دشمنه.
ماشین لباس شویی لیگر مجهز به سیستم بالانس هوشمند، باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر، نشانی تبریز، جاده تهران، تلفن 041 363 068 88.
جم جم،
چه اسم آشنایی؟
جم جم،
اما جم برام چی
داریم؟ عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه کدبانوها رو بردیم، وقتی تو خونه جمعه، کدبانوخات جمعه، حبوبات
و عدویجات جم.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز، نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین، تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
خب همچنان کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد، به نبض اقتصاد رو بشنویم.
نبض اقتصاد.
هر نوع آبی که وارد ایران بشه ما از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه، کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض اقتصاد.
در جوامعی که سطح اعتماد بالاست، هزینه های مبادله کاهش می‌یابد و فرایندهای اقتصادی با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در مقابل، بی‌اعتمادی باعث افزایش هزینه های نظارتی، پیچیدگی قراردادها و کاهش کارایی بازار می‌شود. همچنین در شرایط بحران وحدت ملی نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد و جوامعی که از انسجام بیشتری برخوردارند بهتر می‌توانند با شوک‌های اقتصادی مقابله کنند و از تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران‌های اجتماعی جلوگیری نمایند.
هدف به زانو در آوردن جمهوری اسلامی است. این هدف راهبرد چیه؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بی‌اعتمادی. وقتی بی‌اعتمادی به وجود آمد، امید به آینده هم از بین خواهد رفت. بی‌اعتمادی دستجات سیاسی نسبت به هم دیگه، گروه‌های مردمی نسبت به هم دیگه، بی‌اعتمادی مردم به حکومت، بی‌اعتمادی حکومت به مردم. به هم بی‌اعتماد باشن، به هم بدبین باشن. پس وقتی که ما میبینیم دشمن وحدت رو آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفمون چیه؟ وظیفه این است که این اتحاد رو، این وحدت رو حفظ کنیم. بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن. و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو بادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف رو بادار کنن که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم. و اگر ما میخواهیم پیام ما، پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی بشه، باید بین خودمون این اتحاد رو ایجاد کنیم. اختلاف سلیقه و اختلاف نظر و اختلافات سیاسی و همسالی، اینها نباید در همدستی و همبازویی و همگامی ملت و همدلی ملت نباید تأثیر بذاره. دنبال اهداف حقیقی باید حرکت.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
سالهای سال هست که کشور ما مورد تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها و به تعبیر دیگر جبهه استکبار جهانی قرار گرفته و واقعاً از قبل این تحریم‌ها فشارهای اقتصادی شدیدی را ناشی از این تحریم‌ها مردم تحمل کردند و در این حال مشکلات اقتصادی را در کشور ما بار آورده. علارغم این که ببینید اینها همیشه با شعار ما برای آزادی مردم، ما برای نجات مردم، ما برای کمک به مردم ایران و این شعارهای زیبا را مطرح می کنند و به تعبیر خودشان آمدن، آنچه که ما صادقانه می بینیم، آنچه که در درون کشور ملاحظه می‌کنیم، عکس همه این شعارها، این شعارهای فریبنده و زیبا هست. آنچه که ما دیدیم، خیلی از مناطق مسکونی ما، خیلی از زیرساخت‌های اقتصادی ما که مورد نیاز مردم بودن، با دست همین‌هایی که شعار برای نجات مردم هست، واقعا صدمه دیده، لطمه دیده. این گونه رفتارها نشان میده اولا این ظلم آشکاری به ملت ما هست، دوما همه اینها در جهت اون منافع اقتصادی خودشان هست و به هیچ وجه هیچ دست بیگانه‌ای برای ملت ما، برای مردم ما دلسوز نبوده و نیست. الحمدلله من این نکته را قبل از توضیح به اصل مطلب اشاره کنم. مقاومت جانانه مردم ما در زمان و عصر تحریم ها که سال از سالها قبل شروع شده و هم در دو جنگ اخیر که علیه ملت ما شد، واقعا ارزشمند و نام نیک این ملت در تاریخ خواهد درخشید و خواهد ماند.
Thank you.
آیا اقتصاد کشور و معیشت مردم و سفره‌های مردم با برداشتن تحریم‌ها مشکلش حل خواهد شد؟ نه. مدیریت لازم است، برنامه لازم است.
فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
آنچه که مهم هست برداشته شدن این تحریم ها که در این مثلا بگیم شرایط ده ماده‌ای کشور ما مطرح شده و به دست اینها رسیده، تحریم ها در همه جهات هست. اینه که واقعا ما بیاییم یه گوشه ای از تحریم ها رو بگیم مثلا فعلا برداشته شود و بعد مابقی تحریم ها و تقسیمش کنیم به ثانویه و تحریم های آخر رو نمیدونم ملل متحد، اینها قابل قبول برای ما نخواهد بود و قطعا همه عزیزانی که در عرصه سیاست خارجی تلاش میکنن باید هم اذعان به این نکته داشته باشند که ما دیگر نباید نسبت به این موارد فریب دشمن بخوریم و یا دچار کوتاهی بشویم خدای نکرده. این دید ما الان هم در مجلس شورای اسلامی، هم در عرصه سیاست خارجی و هم عزیزانی که دارن در میدان دفاع میکنن از این ملت نگاه میکنیم، همه تحریم هایی که علیه کشور ما تاکنون به صورت ظالمانه صورت گرفته برداشته شود. و اگر این اتفاق بیفتد قطعا به دلیل اینکه شرایط کار، شرایط سرمایه گذاری، شرایط سازندگی و شرایط شکوفا شدن اقتصاد به دلیل ظرفیت ها و داشته های فراوان و استعداد های خوبی که در یک کشور پهناور و حاصلخیز به نام ایران عزیز داریم فراهم می شود. من یقین دارم اگر این اتفاق بیفتد ما شاهد رونق در بخش کسب و کار خواهیم بود که یکی از مؤلفه های مهم اقتصادی است و در چنین شرایطی که الان ما در خیلی از استان ها مثل همین استان کرمانشاه با آمار بیکاری بالا هست و به نوعی رکود اقتصادی در برخی جهات وجود داره، تحریم ها که برداشته شود عرصه برای رونق کسب و کار فراهم میشه، خیلی از سرمایه گذاران هم با اطمینان خاطر در این استان به عنوان نمونه عرض میکنم که 5 بازار رسمی داریم در مرز و 371 کیلومتر مرز با عراق و تعدادهای فراوان گردشگری، کشاورزی، منابع طبیعی و خدادادی فراوانی داریم که البته در تک تک استانهای این کشور هر کدام واقعا یک شرایط 4 فصل اقتصادی را در خودشان دارند. هر کدام از استانهای ما چه در دورترین نقطه محروم کشور و چه در مناطق مرکزی و مناطق شمالی و برخوردار کشور به حمدالله این استعدادها را دارند. وقتی که این تحریم‌ها برداشته شود شرایط برای این رونق اقتصادی و حرکت در مسیر تحقق شعار سال که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی هست کاملا فراهم می شود و من فکر می کنم به سمتی خواهیم رفت که به یاری خدای متعال بخش زیادی از مشکلات اقتصادی که رنجهای فراوانی را واقعا برای مردم به وجود آورده بود و شانه خیلی از افراد یا خانواده‌های متوسط و متوسط به پایین زیر بار این فشارهای اقتصادی خم شده بود، قطعاً در چنین دورانی اگر به یاری خدای متعال اتفاق بیفتد با پیروزی ملت ایران به سمت حل بخشی از این مشکلات خواهیم رفت.
یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است که در راستای تقویت بنیه ملی و استحکام نظام اقتصادی کشور قرار دارد. این هدف با تأکیدات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای همسو است.
شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می‌شود اون رو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه. بنده اینجا چند سال قبل از این راجع به خودرو که می‌گفتن خودروهای داخلی مصرف بنزینش چنینه فلانه، من گفتم خب اگر جوانهای ما میتوانند در حال محاصره اقتصادی و محاصره علمی که صاحبان دانش در دنیا درها رو به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی میبندند، در این حالت دانشمند ایرانی میاد کارهای بزرگی رو انجام میده که دشمنش میگه من به احترام این کار پا میشم میستم، تعجب میکنه. اگر جوان ایرانی میتوانه اونجور موشکی تولید کنه، اونجور سلاحی تولید کنه، اونجور محصولی تولید کنه، خب میتوانه خود رو بیام تولید کنه که مصرفش کمتر باشه، تولیدش بهتر باشه. رو این کار کنیم، رو این تکیه کنیم. کار آسون رو اونی که آسان‌تر هست این هستی بگیم خیلی خوب راه رو باز کنیم از خارج داخل بشه، این به ضرر کشور، این به ضرر جامعه کارگری است، به ضرر کل کشوره که ما تولید داخلی رو مصرف کنیم و این رو یک فرهنگ قرار بدیم.
محمد امین و رایا، کارشناس اقتصادی.
ما برای اینکه واردات کالای اساسی رو کلا مسئله‌اشو حل بکنیم چند تا راهبرد داریم. یه راهبرد اینه که خودمون تولید بکنیم. یعنی دو تا راهبرد دیگه، یا باید خودمون تولید بکنیم یا بریم واردات انجام بدیم. تولید کالای اساسی بعضی از این کالاها هم زمان‌بر، یعنی برنامه‌ریزی بلندمدت‌تری می‌خواد، هم بعضیش شاید در کشور یا تغییر مثلا برای اینکه این در واقع مصارف اصلا تعدیل بشه به جای اینکه به موقع مثلا کنجاله و ذرت بدی محصولات دیگه بدی و اینها، این زمان بره. بعضیش هم اصلا شاید امکان پذیر نباشه. پس ما یک حدی بیشتر نمیتونیم ترکیب کالای اساسی که نیاز داریم رو تغییر بدیم و حداقل اینه که زمان میبره و هرچند باید به این سمت حرکت بکنیم، یکی از اقدامات مهمه. پس توی این شرایط شما باید حتما برای واردات کالای اساسی و اصلاح الگوی واردات کالای اساسی تدبیر داشته باشیم. اون تدبیر چیه؟ تنوع مبادی واردات کالای اساسی که نقطه مهم بی اثر کردن یکی از مهمترین تحریم ها و باشناشیل های جمهوری اسلامی تو شرایط تحریمه. دو تا روش داره یا دو تا شکل میتونه این اتفاق بیفته. یکی از منظر کالاییه، یعنی ما بریم کالامون رو، اون کالای اصلی رو از کشورهایی که با ما هم سوترن و ما با هم راهترن وارد بکنیم، به جای اینکه از کشورهای اروپایی وارد بکنیم، بریم از کشورهایی مثل روسیه، قزاقستان، حتی برزیل تو شرایط جدید کالای اساسی خریداری بکنیم، که این تقریبا تا حدی محقق شده و از این منظر شاید خیلی الان مسئله روز ما نباشه. یه منظر دیگه داره تنوع مبادی واردات، اون شیوه تسویه ارزشه و از منظر ارزشه که اون اتفاقا مسئله اصلی امروز ماست. هر چند تو رفتی کالات رو داری 40%شو از برزیل میاری، 30%شو از روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگه داری میاری، اما کماکان تسویه ارزی این واردات کالای اساسی داره در چارچوب کشورهای تحریم کننده و ذیل در واقع نظارت اونها و در ساختارهایی که اونها برای شما ایجاد کردن انجام میشه. این یعنی که هنوز واردات کالای اساسی شما بیش از شاید 80% وابسته است به تحریم کنندگان و تا زمانی که این وابستگی رو حلش نکنی شما نمیتونیم بگی که تحریم رو بی اثر کردن. لذا این مسئله تنوع مواد واردات کالای اساسی نه تنها خود ما رو تحت فشار قرار داده، بلکه تعاملات بین المللی و بلند مدت ما رو هم تحت چالش قرار داده و بعضی جاها ناممکن کرده یا در واقع پیشرفتش رو متوقف کرده.
هر هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارن این کشور و این ملت به جایگاه شایسته خودش، اون جایگاه تمدنی برسه. احساس کردن که این حرکت در کشور آغاز شد. تحریم ها به خاطر اینه؟ بله، بنده هم عقیدم اینه که هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست. اینا خودشون تروریست پرورن، اینا خودشون ضد حقوق بشرن، اینا دنبال اینن که برای حقوق بشر به یک کشوری فشار بیارن. مسئله این نیست، مسئله یک محاسبه بسیار بالاتر و فراتر از این حرف هاست. یعنی یک ملتی، یک حرکتی، یک هویتی به وجود آمده است مبتنی بر منابعی و مبادیی، درست نقطه مقابل مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظلام. نمیخوان این به جایی برسه. ما در یک چنین موقعیتی هستیم، ما در یک چنین جایگاهی هستیم.
محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده ادوار مجلس:
باید مقاومت بکنیم. این مقاومتی که در حوزه اقتصاد انجام میشه میشه اقتصاد مقاومت، یعنی دور بزنیم تحریما رو، یعنی کمترین وابستگی به واردات داشته باشیم و بیشترین توان به اصطلاح داخلی رو افزایش بدیم برای تولید در داخل. یعنی این که اون چیزهایی هم که ما وارد میکنیم اون کالاهایی باشه که دیگه امکان تهیهش در داخل وجود نداشته باشه. ما کمترین منابع اقتصادیمون یا ارزمون رو بدیم برای واردات و حوزه اقتصادمون رو ببریم به سمت توسعه صادرات و جایگزینی واردات.
سرمایه‌گذاران به دنبال محیط‌های باثبات و قابل پیش‌بینی هستند. وحدت و همدلی ملی پیام را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند که فضای اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار است و می‌توان با اطمینان بیشتری در آن فعالیت کرد. در نهایت این انسجام اجتماعی موجب تقویت همکاری‌های اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش در داخل کشور می‌شود که خود یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
دعوت کردیم از برخی از رؤسای سازمان‌ها و نهادهایی که مرتبط با کار تخصصی کمیسیون بودند، جمله سازمان تأمین اجتماعی. شما ببینید جامعه کارگران عزیز ما و کارفرمایان اقتصادی یا صاحبان کارگاه‌های تولیدی یکی از ارکان مهم کار در عرصه اقتصاد، به ویژه در نسخه اقتصاد مقاومتی، ما باید نگاه ویژه‌ای به این جامعه کارگری و تولید کننده های عزیزمان داشته باشیم. یعنی منهای مجاهدت این عزیزان قطعا اون اهداف اقتصاد مقاومتی یا شکوفایی اقتصادی حتی پس از دوران تحریم ها محقق نمی شود. لذا در این راستا مشکلاتی که جامعه کارگری خصوصا در عرصه بیمه بیکاری، مثلا واحدهایی که در این دو جنگ اخیر خساراتی به اونها وارد شده و صدمه دیدن، مطرح شد، منجر به این شد که یک تصمیم گرفتیم، نامه‌ای با امضای رئیس کمیسیون با آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و جناب آقای دکتر عارف نوشته شود با هماهنگی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. ما اون کسری اعتباری که در زمینه جبران همین بیمه بیکاری برای جامعه کارگری و جبران خسارت برای واحدهای صدمه دیده و برخی از جهات جنبی این موضوع و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مکاتبه شود و انشاءالله تدبیر کنیم اون بخش از اعتبار مورد نیازش را از محلهایی که دولت هم پیش بینی کرده سریعتر تأمین کنیم. کسانی که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند، به هر حال خیلی از اینها شغلهای کوچکی داشتن از دست دادن، خیلی ها برای همون حالا بادهای نظامی بودند یا غیره بودند آسیب دیدن، اینها را هم شناسایی کردند. رؤسای سازمان بهزیستی و کمیته امداد مصاحباتی در این راستا داشتیم و کمیسیون اجتماعی در همین بخش جامعه کارگری، بادهای تفوشش بیمه تامین اجتماعی و همچنین بادهای کارگری تولیدی پیشبینی کردیم، دستبندی کردیم و انشاءالله بحثای تخصصیش همچنان ادامه داریم.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ایلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
هر جفت لاستیک خودرو
ما در بازار تأمین شده است.
با هر گونه گران فروشی و احتکار
افزایش قیمت در نرخ تاکسی ها الان منوط به
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام، امروز دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد و برنامه رادیو بازار در کنار شما هستیم. کارت امید مادران به همه مادران در نقاط مختلف کشور تعلق میگیرد. مرضیه وحید دستجرلی، دبیر ستاد ملی جمعیت.
خب کارت امید مادر خوشبختانه از اول امسال، از فروردین شار شد و همین ماه چهارم هم در تیر ماه هم 257,000، بیش از 257,000 مادر این کارت براشون شار شده. میدونید که برای اولین باره که کارتی به مادران تعلق میگیره. همیشه به سرپرست خانوار داده می شده، این الان برای همه مادران در همه نقاط کشور و برای همه فرزندان، برای همه مراتب فرزندان به مادران تعلق می گیره. بعضی دو قلو هم دو برابر می گیرن، بالاخره اولویت ها تغییر می کنن.
هیچ نگرانی بابت ذخایر کالاهای اساسی نیست. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت جای هیچ نگرانی در زمینه کالاهای مورد نیاز مردم نیست. مطمئن باشید جای هیچ نگرانی نیست، زیرا واقعا لطف خدا در این حوزه شامل حال ما شده است. انشاءالله بعدها، مثلا شاید سال بعد یا دو سال بعد، با جزئیاتش در این مورد صحبت خواهیم کرد. از بازار میوه و تره بار چه خبر؟ گفتگو میکنم با خانم افسانه قانه، سخنگوی سازمان میوه و تره بار. خانم قانه سلام بر شما.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. بفهمید از بازار میوه و تربار چه خبر؟
بله، من با اجازتون قیمت